بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مفهوم الغایه ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبل قول من قبيل قولنا سم إلى الليل فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء لأن معنى الغاية يستبطن ذلك. الجملة جملاتی که در باب مفاهیم بحث می شود، علما بحث می کنند که آیا مفهوم دارد یا نه، یکی از اون جمله های محل بحث جمله است که غایت داشته باشد. آیا جمله غایت دار دلالت بر مفهوم داره یا نه؟ اکثر علما قائلن که مفهوم دارن و بعضی هم تفصیل دادن، لابد خواندن آقایون در اصول مظفر و اونجاها اصول فقه، که این غایت یا قید موضوع یا قید متعلق یا قید حکم. اگر غایت قید حکم باشد یقینا مفهوم داره، ولی اگر قید موضوع یا قید متعلق باشد غایت مفهوم ندارد. مثلا در این مثال سم الی اللیل، بله سم الی اللیل، این الی اللیل که غایته، قید چیه؟ قید صوم یا قید وجوب؟ اگر قید وجوب باشد خب مفهوم داره، معناش اینه که وجوب تا شب است. خب اگر وجوب تا شب مقید به تا اول شب شده، معلومه که در شب دیگه وجوبی در کار نیست. اما اگر نه، الی اللیل قید صوم، روزه تا شب واجبه، اما روزه بعد شب واجبه یا واجب نیست، این دیگه دلالت بر انتفاع نداره. درست دلالت بر اثبات هم نداره که در شب هم واجبه بر شما، ولی دلالت بر انتفاع هم نداره. این اون طرز بحث قدیم است که علما اینجوری. اما در کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، این حتی هم غایت دیگه. اینجا حتی تعرف الحرام یقینا مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر علم به حرمت پیدا کردی دیگه حلیتی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه حتی تعریف قید حلالونه، هر شی حلاله، این حلیت تا که هست مقید تا علم به حرمت. خب وقت علم به حرمت آمد دیگه بلا شبهه حلیت از بی می رود. اونجا رو گفتن مفهوم داره، سم الی اللیل رو گفتن مفهوم نداره. اگر به طرز قدیم وارد شوین که بخواین مجتهد به سبک قدیم بشین، همون بحثا که علما گفتن، ولی ایشون یه چیزی تازه ای را از راه دیگری وارد میشه، نتیجه همونه ها. ایشون میفرماد مثل سم الی اللیل مفهوم ندارد، برای اینکه مفهوم مبتنی بود بر دو تا رکن. رکن اول دلالت کند جمله بر نسبت توقفیه، رکن دوم اینکه طبیعی حکم متوقف بر اون غایت یا شرط یا وصف، هر چی که هست طبیعی حکم متوقف بر او باشد. اما در این جمله غایت دار رکن اول یقینا هست، برای معنای غایت توقفه، اینکه این حکم متوقف، اینکه این قضیه متوقف بر غایت، یعنی اگر غایت آمد دیگه وجودی نداره. این درسته، دلالت بر نسبت توقفیه میکنه، ولیکن بحث در اینه که شخص حکم غایتش اینه یا طبیعی حکم. میفرماید در جمله غایت دار همچون چیزی ثابت نمیشود. وقتی نشد قدر متیقن اینه که میگیم شخص این حکم، این که گفته سم، این وجوبی را که با سم جعل کرده مولا، شخص این وجوب مقید تا شب. اما یه وجوبی دیگر در شب بیاد به خاطر یه مسئله دیگر، به خاطر یه عنوان دیگر، اونه دیگر ننف میکند. بینما اگر طبیعی وجوب متوقف بر این لیل بودی، معنایش این بود که وجوب صوم به تمام جهاتش تا شب است، یعنی بعد از شب دیگه به هیچ وجهی وجوب صوم وجود ندارد، اون وقت غایت پیدا میکرد. ایشان که میگه غایت مفهوم نداره، نه از باب این که غایت قید موضوعه یا قید نتیجه، همونها قید موضوع و قید متعلق میشه، نه قید حکم. ولی میفرماید که بله طبیعی حکم معلق بر این غایت نشده، بلکه شخص حکم. پس نتیجه این شد که جمله غایت دار با جمله وصفیه این هر دو تا مفهوم نداره. فقط چیزی رو که تا هنوز قائل شدیم این بود که جمله شرطیه مفهوم داره. مفهوم الغایه، غایت، بله. و من الجمل التي، و از جمله جمله های آنچنانی که واقع شده است، کلام و بحث در مفهوم اون جمله که آیا مفهوم داره یا نه، از جمله جمل، جمله الغایه، جمله ای که مشتمل بر غایت، مثل حتی الا اینها، از قبیل قولنا سم الى اللیل، روزه واجبه بر شما تا شب، یعنی همی که شب شد دیگه وجوب از بین می رود. فیبحث عن دلالت این سم الى اللیل بر انتفاع طبیعی وجوب سوم، که اگر شب شد دیگه طبیعی وجوب سوم وجود، نه این وجوبی که با این کلام جعل شده، نه وجوب دیگر، هیچ وجوبی دیگه در کار نیست، بر انتفاع طبیعی وجوب سوم به سبب تحقق غایت. ولا شک هنا، و گفتیم که مفهوم مبتنی بر دو رکنه، رکن اول دلالت کند بر نسبت توقفیه، رکن دوم طبیعی حکم متوقف بر غایت باشد. ولا شک رکن اول را دارد، جمله غایت دار. ولا شک هنا فی دلالت الجمله علی الربط، دلالت میکنه جمله بر ربط، اون ربط توقفی، بر نحوی آنچنانی که یستدع الانتفاع عند الانتفاع، یعنی وقتی این غایت سر آمد اون حکم منتفی هست یقینا، به این مقدار دلالت میکنه. لأن معنی الغایه یستبتن ذلك، خود معنای غایه، ترجمه فارسی غایت به همی برمیگرده، میگیم وجوب تا شب. تا شب یعنی چی؟ یعنی نهایت این وجوب تا شب است، یعنی بعد شب دیگر این وجوب نیست. این معنای تا شب معنایش اینه، ولذا این مستبتن این انتفاع عند الانتفاع هست. خب وقتی این رکن اول تمامه، فقط میرسیم سر این که چی بعد از تحقق غایه، چی تمامه، شخص این وجوب یا طبیعی وجوب این بله. فمسلک المحقق العراقی، مسلک محقق عراقی در جمله غایه واضح الصواب، ثواب حق بودنش خیلی روشنه، که در جمله غایت دار یقینا دلالت بر نسبت توقفیه میکند. و من هنا یتجه البحث، پس رکن اول برای مفهوم در جمله غایت تمامه، ولذا تمام بحث متوجه می شود الى ان المغیا، اون که غایتش رسیدن شبه، مغیای به این رسیدن شب چیه آقا؟ طبیعی وجوب صومه یا شخص این وجوبی که در این کلام جعل شده؟ هل هو طبیعی الحکم او شخص الحکم المجعول، یا این وجوبی که با این صوم جعل شده، این مغیای به رسیدن شبه؟ والمدلول لذلك الخطاب، شخص حکمی که جعل شده و اون شخص حکمی که مدلول برای این خطاب هست. فعلى الاول، اگر قول اول را گفتیم که گفتیم طبیعی حکم غایتش رسیدن شبه، یثبت المفهوم، قهرن مفهوم پیدا میکنه، معنایش این میشه که واجبه بر شما روزه تا شب، یعنی کل وجوبهای روزه منحصر به چیه؟ رسیدنی به شب. و وقتی که شب رسید دیگه هیچ وجوبی برای صوم باقی نمیمانه، نه این وجوبی که الان جعل شده و نه وجوب دیگری که با کلام دیگر هم جعل شده، اونم دیگر منتفی می شود، یعنی پس هیچ چیزی دیگری وجود نداره، این میشه مفهوم. و دونه علی الثانی، فعلی الاول یثبت المفهوم، دون اون بنابر ثانی، دون اون مفهوم بنابر ثانی، یعنی بنابر قول دوم که اگر شخص حکم غایتش این بود، اون وقت با رسیدن غایت شخص حکم منتفی میشه، طبیعی حکم منتفی نمیشه. بعد ولی توضیح المسئله، برای توضیح مسئله، یمکننا ان نحول الغایه، میگه ما برای شما بیشتر توضیح بدهیم، ممکن است برای ما این که تحویل بدهیم غایت را از مفهوم حرفی که جای الا و حتی تا جای اینها خود یک مفاد اسمی بیاریم ها، اینجور بگویم عن مفهوم حرفی تحویل بدهیم غایت رو از مفهوم حرفی، بله که اون مفهوم حرفی مفاد به مثل حتی و الا، این رو چی تحویل بدهیم؟ تحویل بدهیم الا مفهوم اسمی، به مفهوم اسمی که اون مفهوم اسمی مفاد به نفس لفظ الغایه، عوض حتی و الا خود کلمه الغایت رو بکار ببریم. فنقول اینجور بگوییم، تارت اینجور میگیم، تارتن وجوب الصوم مغیاب الغروب، میگیم وجوب الصوم مغیاب الغروب. کدام وجوب آقا؟ نمیگیم این وجوبی که الان جعل کردیم، نمیگیم شخص این وجوب، میگیم طبیعی وجوب الصوم مغیاب غروب. خب قهرن وقتی غروب شد دیگه طبیعی وجوب الصوم از بین میره، این میشه مفهوم دار. اگر اینجور شد معناش وجوب الصوم مغیاب الغروب، یک بار، بار دیگر یه طور دیگر میگیم، اینجور میگیم، میگیم جعل الشارع وجوب الصوم المغیاب الغروب، شارع جعل کرده یه فردی وجوب صوم را که اون فردی وجوب صوم مغیای به غروب، وقتی غروب شد اون فردی را که جعل کرده او از بی میره، اما یه فردی دیگر را جعل بکند اینه دیگه نه نفی میکند نه اثبات. و بالمقارنه بین هذین القولین، و با مقارنه انداختن بین این دو قول نجد، این نتیجه به دست ما میاد، میرسیم میابیم ان القول الاول، قول اول اگر اونجور بگویم یدل عرفان، این دلالت میکند عرفان بر این که کدام وجوب مغیای به رسیدن شب آقا؟ وجوب الصوم، وجوب مطلق یعنی طبیعی وجوب، طبیعی وجوب الصوم مغیا بالغروب، لان هذا هو مقتضى الاطلاق، مقتضى اطلاق، گفته که وجوب الصوم، نگفته این فردی وجوب الصوم، گفته وجوب الصوم مطلق تمام وجوبای صوم را میگیرد. وقتی تمام وجوبهای صوم منحصر شد، مغیا شد به رسیدن شب، معنایش اینه که در شب هیچ وجوبی برای صوم تحت هیچ عنوانی باقی نمیمانه، این میشه مفهوم. لان هذا هو مختلفه، فكما ان قولنا الربا ممنوعون، میگه چجور در الربا ممنوعون، يدل على ان طبيعي الربا ومطلق ربا ممنوع، نمیگیم این ربا یک فردی از ربا ممنوع، میگیم ربا مطلق اصالت الاطلاق، یعنی هر ربایی که در دنیا باشد ممنوع است. ومطلقه ممنوع كذلك قولنا وجوب الصوم، کدام وجوب؟ میگیم هر فردی از وجوبی که در دنیا برای صوم باشه و فرض بشه اون وجوب عند الغروب منتفی میشه. كذلك قولنا وجوب الصوم مغیا، يدل این قول ما هم دلالت میکنن بر این که طبیعی وجوب الصوم مغیا به غروبه. فوجوب الصوم به مثابت ربا، وجوب الصوم به منزله ربایه، و مغیا به مثابت ممنوعونه. چجور در الربا و ممنوعون میگفتیم که کل افراد ربا ممنوع، اینجا هم میگیم وجوب صوم یعنی کل افراد وجوب صوم مغیای به باریک. و اما القول الثانی، و اما اگر اینجور گفتیم که جعل الشارع وجوب صوم مغیا بالغروب، بله، و اما القول الثانی فلا يدل، ای دلالت نمیکنه بر اینکه طبیعی وجوب صوم مغیا بالغروب، بلکه دلالت بر چی میکنه آقا؟ بل يدل على اصدار وجوبين، ما خبر میدیم میگیم شارع جعل کرد وجوب را، خب شارع یک فردی وجوب را جعل کرده، ده تا فردی وجوب که برای صوم جعل نکرده، این یک فردی را که جعل کرده این مغیای به غروب وجوب مغیا، بله طبیعی، بل کجا شد آقا، بل يدل على اصدار وجوب مغیا بالغروب، این که صادر کرده مولا، جعل کرده مولا، قانون گذاشته مولا یک وجوب را که اون فردی از وجوبی را که قانون گذاری کرده اون مغیای به غروبه، بر این که صادر کرده مولا وجوب را که او وجوب مغیای به غروبه. و هذا لا ينافي، و این منافات نداره، انه این که بدرستی و شن قد یصدر، گاهی یک وجوبی دیگری را هم جعل کند، وجوب آخر که اون وجوبی دیگر شب را هم شامل بشه، غیر مغیای به غروب.
فالقول الثاني قول دوم اذن لا يثبت اکثر، ثابت نمیتواند بیشتر از این که غروب غایت برای این فردی از وجوبی را که الان مولا جعل کرده، که به لفظ جعل خبر داد. لذالک الوجوب الذی تحدث عن این فردی از وجوبی که ازش حدیث میشه، یاد میشه ازش. مثلا خب در این دو تا جمله آقایون فهمیدن، اگر گفتم وجوب صوم مغیاب الغروب این مفهوم داره، اگر گفتم جعل الشارع وجوبا مغیاب الغروب این مفهوم ندارد. بحث در غایته نه بحث در فردا. چی میگی تو آقا؟ در شب طبیعی حکم از بین رفته، الی الغروب نگفته که در صبح هم از بین رفته. اون که فتوای جناب عالیه که فقه جدید لازمه برای مقلدین، خب فتوا بده که دیگه اصلا روزه واجب نیست. بحث ما اینه که تا غروبه که یقینا واجبه. خب بحث در اینه که بعد از غروبم اگر روزه واجب باشد، واجبه یا واجب نیست. اگر سم الی اللیل مفهوم داشته باشد، خب این دلالت میکنه بر این که در شب واجب نیست. اگر دلیل دیگر آمد گفت شبم روزه بر شما واجبه، با این معارضه میکنه. اگر گفتیم سم الی اللیل مفهوم نداره، معنیش اینه که از شب ساکته، نمیگه واجبه، نمیگه واجب نیست. اون وقتی یه دلیل دیگر آمد که ممکنه یه شبم بر شما روزه واجب بشه، اون وقتی این معارضه با این سم الی اللیل ندارد. فاذا اتضح هذا، زمانی که واضح شد این مطلب. البته برای کی واضح شد آقا؟ قسم حضرت عباسی ها، برای نویسنده واضح شد، نه برای شنونده، چون بنا نبود که شنونده. فاذا اتضح، زمانی که واضح شد هذا، این دو جور کلام، گاهی میگیم وجوب صوم مغیاب الغروب، گاهی میگیم جعل الشارع وجوب صوم مغیاب الغروب. فاذا اتضح هذا یتبین، برای جناب عالی روشن شد. خب اون وقت سوال شما آقا، سم الى اللیل به منزله قول اوله یا به منزله قول دوم؟ اگر به منزله قول اوله، معنیش اینه که طبیعی وجوب معلق به در سم الى اللیل، طبیعی وجوب معلق به غروبه، به غایته، پس مفهوم دارد. اگر به منزله دوم، جعل الشارع وجوب صوم مغیاب غروب، اگر به منزله اینه، معلومه که جمله غایت دار سم الی اللیل مفهوم نداره. ایشون نظرش اینه که به منزله کلام اوله، خلافا لمرحوم شهید صدر که نظر مبارک ایشون اینه که سم الی اللیل به منزله کلام دومه. فاذا اتضح هذا يتبين، ظاهر شد برای جناب عالی این که اثبات مفهوم غایت در مقام در مثل سم الی اللیل و این که مغیا، اون که غایت شب به شب قرار گرفته، او نه این شخص حکمی است که با سم جعل شده، بلکه طبیعی وجوب یتوقف، چون دلالت نسبت توقفیه گفتیم دلالت داره یقینا ها، اون وقت معنایش این میشه که طبیعی وجوب سم متوقف بر غروب. یتوقف علی ان تکون جم، بله این مفهوم داشتن توقف داره بر این که بوده باشه جمله سم الی الغروب در قوه قولنا وجوب الصوم مغیاب الغروب، به منزله کلام اول باشد. لا فی قوت قولنا، نه این که در قوه قول ما باشد، جعلت وجوبا للصوم مغیاب الغروب، یک فردی وجوب را من جعل کردم برای روزه که این فردی را که جعل کردم مغیاب غروبه. ولا شک، شکی نیست، فی ان الجمله المذکوره، جمله مذکوره که سم الی اللیل باشد، در قوه قول دومه نه در قوه قول اول. نتیجه این شد که جمله غایت دار مفهوم نداره. اذ یفهم منها، زیرا که ما باشم سم الی اللیل، فهمیده می شود از این سم الی اللیل جعل وجوب الصوم فعلا، این وجوبی رو که الان داره با این سم جعل میکند. خب با سم چند تا وجوب جعل میکند؟ یک فردی وجوب. این فردی از وجوب که الان جعل کرده و او را ابراز کرده به واسطه سم، این جعل وجوب مغیای به غروب، اما یه جعل دیگر مقایای با غروب نباشد این دیگه دلالت ندارد. و هذا ما یفی به القول الثانی، و این همون معنایی است که وفا میکرد به این معنا قول دوم که جعلت وجوبا للصوم مغیان بالغروب دون الاول. وقتی اینجور شد نتیجه این میشه فلا مفهوم للغایت اذن، در این هنگام ثابت شد که برای غایت مفهومی وجود ندارد. و انما تدل الغایه، دلالت میکند غایت بر این که این وجوبی که با این کلام با کلام سم جعل شده این مغیای به غروب، یعنی بعد از غروب این وجوب وجود ندارد. الا انتفاء شخص الحکم کما تدل على السالبه الجزئیه، بله به نحو سالبه جزئیه که وصفم به نحو سالبه جزئیه دلالت بر مفهوم داشت، اینم به نحو سالبه جزئیه دلالت بر مفهوم دارد که بعضی عناوین رو اگر خیال کنیم که او هم سببی وجوب صوم در شب بشد بعد از شب بشد اونا دخالتی نداره. حالا یکی دو تاش اگر دخالت داشته باشه اینجوری نمیشه که هر عنوانی را احتمال بدیم که سببی وجوب صوم میشود، یا غایت برای یک غایتش غروب باشه، یه غایتی ساعت ده باشد، یه غایتی ساعت دوازده شب باشه، یه غایتش ساعت سه سحر باشه مثلا. نه، همچو غایت زیاد اگر میداشت خب بالاخره اونا رو هم در کلام ذکر میکرد. این مقدار دلالت بر مفهوم جزئی دارد. خب از اینم تمام شد، رسیدیم به جمله استثنائیه. جمله استثنائیه مفهوم داره یا نه؟ آقا گیر کرد آقا، جاءن القوم الا زید، خوب یاد بگیر آقا که در عمرت هنوز استثناء را توجه نکردی که من معنا کن آقا، ترجمه کن به فارسی جاءن القوم الا زید یعنی چی؟ ها؟ یعنی زید نیامد. این زید نیامد میشه مفهوم جمله استثنائیه. این مگر زید نیامد، آیا این دلالت میکند فهمیده میشه جمله استثنائی یا نه؟ میفرماد که شکی نیست، کسی هم که شک کنه اصلا کافره که جمله استثنائی دلالت بر مفهوم دارد. و به تعبیر مرحوم مظفر رحمت الله علیه ایشون میفرماد جمله استثنائی به قدر مفهومش روشنه که بعضیا خیال کرده این مفهوم نیست، اصلا منطوقه. آمد قوم مگر زید، مگر را ترجمه کن، مگر زید یعنی چی؟ یعنی زید نیامد. این زید نیامد گفتن که داخل منطوق جمله استثنایی است. بعد ایشون میفرمون مرحوم مظفر که نه، اینا خیال کرده اون که داخل در منطوق مگر زیده، مونه لازمه ای مگر زید چیه؟ باریکلا اینجور بفهم آقا، اینه میگن فهمه عالی 50 سال بعد مثلا. علا کل حال استثناء مفهوم داره، جای شکی نیست. و نفس ما تقدم فی الغایه، نفس این بحث هایی که گذشت در غایت یصدق علی استثناء. استثناء هم دلالت بر نسبت توقفیه، بر ربطی که لازمه اون ربط انتفاع عندل انتفاع باشد، این مقدار را دلالت میکند. فانه لا شک فی دلالت جمله استثنائیه بر نفی حکم المستثنا، بر نفی میکند حکم مستثنا من را از مستثنا. مستثنا من عبارت است از قوم، حکمش چیه؟ آمدن. مستثنا زیده، میفرماید شکی نیست که جمله ما جاءن القوم الا زیدن دلالت میکند بر این که اون آمدن از زید. بگو گیر کرد آقا، برمیگرده کی؟ برمیگرده آقا منتها، فقط طوری که مسئله ای که وجود داره اینه ها، خوب توجه کن. ولکن المهم تحقیق ان المنفی، اون آمدنی که از زید منتفی شده از مستثنا که زید باشد به دلالت ادات الاستثناء، که اونم منتفی بودنش به خاطر الا دیگه، درسته یا نه آقا؟ خب آیا او طبیعی آمدن منتفی شده یا شخصی این آمدنی که در ضمن قوم باشه؟ اینجا نیامده، با این آمدن قوم نیامده، منتها زید ممکنه نیم ساعت بعد تنها آمده باشه. چه جور طبیعی آمدن را منتفی میکنه که معنایش اینه که قوم آمده زید هرگز نیامد، نه با قوم، نه پیش از قوم، نه بعد از قوم، نه سوار بر قوم، نه قوم سوار بر زید. مثلا تمام اقسام آمدن ها را نفع میکنه، میشه طبیعی آمدن نفع میشود از زید. او شخص ذالک الحکم، یا این آمدنی که الان خبر دادم به این آمدن زید نیامده، اما به یه آمدن دیگر باریکالله. و هنا ایذن، و در اینجا میگه این مفهوم حرفی را، مفهوم حرفی استثناء که الا دلالت بهش میکرد، این تحویل بده به جمله اسمیه تا مطلب روشنتر بشه، ببینیم طبیعی حکم منتفی میشه یا شخص حکم. و هنا ایذن لو حولنا الاستثناء، اگر ما تغییر بدهیم استثناء را در قول ما که میگیم یجب اکرام الفقراء الا الفساق، واجب اکرام فقراء مگر فساق، یعنی فساق واجب بگو نیست، واجب نیست به این وجوبی که الان جل شده، به این وجوب واجب نیست، یا نه مطلقا واجب نیست، نه به این وجوب نه به وجوب دیگر. اسم بله الا الفساق را الى تحویل بدیم الى مفهوم اسمی، اگر تحویل دادیم به مفهوم اسمی لوجدنا، میابیم ما ان بالامکان، این که برای ما امکان داره ان نقول بگویم تارتا وجوب و اکرام الفقراء یستثنی منه الفساق. اینجور تحویل میدیم، میگم وجوب اکرام الفقراء استثنا میشود از وجوب اکرام فقراء فساق. از کدام وجوب اکرام فقراء؟ مطلق دیگه، یعنی از کل وجوبه، از تمام افراد وجوب اکرام فقرا اکرام فساق استثنا میشه، این میشه طبیعی حق. این یه بار اینجور میگم و ان نقول اخرى، و امکان داره این که بگویم بار دیگر جعل الشارع، و جعل کرد شارع یک فردی وجوب را، که این فردی را که الان جعل کرده ای برای اکرام فقرای، و در حالی که از این فردی وجوبی که الان جعل شده استثناء شده فساق، اما برای یه وجوبی دیگری جعل بشه که در او استثناء نشده باشد فقرا، اون وجوب شامل فساق هم بشه، اون دیگر نفع نمی کند. خب یجب اکرام الفقرا الا الفساق در به منزله قول اوله، به منزله قول دوم، خوب یاد بگیر آقا. والقول الاول، قول اول يدل على الاستثناء من الطبيعي، دلالت میکنه بر استثناء فساق از طبیعی وجوب اکرام. والقول الثاني يدل بر استثناء فساق از شخص این وجوبی که الان جعل شده. فان رجعت الجمله الاستثنائيه، اگر رجوع کرد جمله استثنائیه ای که اکرم الفقراء الا الفساق، این اگر رجوع کرد الى مفاد القول الاول کان لها مفهومون، ای برایش مفهوم هست. و این رجعت الى مفاد القول الثانی لم یکن لها، برای این جمله استثنائیه لم یکن مفهوم. و هذا هو اصح کما مر فی الغایه، می فرماید اصحش اینه که در جمله استثنائیه هم مفهوم نداره، فقط اون شخص حکمی را که خبر داده اون حکم شامل مستثنا نیست، اما طبیعی حکم شامل مستثنا نباشد، اینه دیگه نه اثبات میکند و نه نف میکند. اینم که تمام شد، رسیدیم به مفهوم حصر. مفهوم حصر جمله‌ای که مشتمل بر ادات حصر مفهوم داره یا نه؟ بگو میفهمم. هر کسی منکره مفهوم حصر بشه و اصلا کافره، و اصلا دیگه جای شک نی، جمله ای که مشتمل بر حصره بلا شبه مفهوم بگو دارد. لا شک فی ان کل جمله، هر جمله ای که تدل علی حصر حکم، که دلالت میکند بر حصر حکم به یه موضوعی، تدل علی بگو انما ولیکم الله و رسوله، این انما داله بر چی ها؟ یعنی اون که واجب الاطاعت بر شما فقط خدا و رسوله، یعنی کسی دیگر حق اطاعت بر شما بگو الى آخر الابد الابد نداره. و لذا میگیم ائمه را هم که خدا به ما دستور داده که واجب و الا اطاعت ذاتی برای ائمه بر ما ثابت، اون که اطاعت ذاتی دارد خداوند است. انما ولیکم الله، بگو و رسوله و اولل، چجوری آقا؟ او حصر پس درش وجود نداره ها. انما ولیکم الله درش حصر وجود داره. می فرماید که این جمله که مشتمل بر ادات حصر این دلالت بر مفهوم داره. چرا آقا؟ لان الحصر یستبطن، حصر در شکم دارد انتفاع الحکم المحصور، اون حکمی که حصر شده، اون حکم حصر شده به خدا و پیامبر که همون اطاعت باشد، مولا بودن باشد، این مولا بودن محصور شده به خدا و پیامبر. این معلومه که به خدا و پیامبر اگر محصور شده یعنی برای غیر خدا وجود، بگو عن غیر الموضوع المحصور به، از غیر موضوعی که محصوری به او شده، یعنی انما ولیکم الله و رسوله، غیر از خدا و رسول دیگه کسی ولایت بگو نداره. و الحاصر به نفسهی، خب اینجا شخص حکم محصوره یا طبیعی حکم؟ می فرمه خود حاصر قرینه بر این که طبیعی حکم محصوره نه شخص. و الحاصر خود حاصر قرینه است بر این که محصور طبیعی حکمه، لا حکم ذالک الموضوع، نه اون ولایتی که برای خدا و رسول، او ولایت برای دیگران نیست، او طبیعیه دی، او قهریه، اون ولایتی که برای خدایه او برای دیگران نیست، ولایتی که برای رسول برای دیگران نیست. بحث در اینه که کل ولایت ها برای دیگران نیست، بحث در اینه ها. ملتفت شدین یا نه؟ از لا معنا لحصره هنیزین، برای اینکه اگر او ولایتی که برای خدایه او برای کسی دیگر نیست، او خب معلومه او نیاز به حصر نداشت، نیاز به حصر داره آقا، او صالبه به اندفاع موضوع میشه. خب یک ولایتی است که خداوند بر ما داره، خب اگر خداوند نبود کسی دیگر بود، خب اون ولایتی که مال خدا بود او دیگه وجود نداره. حالا اگر این آقا ولایت داشته باشه، این ولایت دیگری غیر از ولایتی که برای خداونده، اون ولایت دیگری هست. بحث در طبیعی حکمه نه بحث در شخص، و الا حصر شخص حکم به موضوعش یا از باب حکم و موضوع اصلا نیازی به گیر کرده. جا زیدون، حالا در مثال عرفی جا زیدون، جا زیدون معنای چی آقا؟ خبر دادم از یک شخص آمدن، خب این آمدنی شخصی موضوعش کیه؟ خب اگر زید نبود این خبری که من الان دادم، این خبر، این مجی وجود نداره، اما مجی دیگر برای احمد، این اصلا نیازی به ادات حصر. بینما اگر گفتم انما جا زیدون، این معنای چیه؟ برای کسی دیگه اصلا طبیعی آمدن ثابت نیست، اون میشه مفهوم دا. انما معنای چی آقا؟ آقای خوی نکته ظریفی دارد ها در معنای انما. میفرماید انما را ما هرچی در لغت فارسی گشتیم که یک معنای بسیط برایش پیدا کنیم، گفت در لغت فارسی اتفاقا برای انما معنای که مرادف و مساوی معنای عربی انما باشد، گفت پیدا نکردیم جز یک معنای مرکب، که انما را این دور در فارسی معنا میکنیم، این است و جز این نیست. نه یک معنای چی پیدا، بسیط پیدا کن برایش. ایشون میفرماید که در لغت فارسی برای انما معنای فارسی بسیط پیدا بگو نمیشه، درسته، ولی زو انما را معنا میکنیم، این است و جزء این نیست. فقط خودش عربی آقا، ما میخوام معنای فارسی پیدا کنیم. چی؟ انما مرادفی با تنها نیست در لغت فارسی، ممکنه نتیجه هر دو تا یکی باشه، ولی ما میخوام اگر انما را به لغت فارسی ترجمه کنیم ها، که عین اون معنای عربیش را بده، چیه آقا؟ چی جور ترجمه میکنیم؟ همانا چیه بابا؟ همانا ممانا به درد نمیخورد. همانا همانا چی بود آقا؟ همانا را از آقای خویی سوال کنیم، میگه اصلا نمیدانه معنایش چی آقا. همانا یعنی چی؟ من لفظایی پیدا کنی که هیچ اساس ندارد. همانا بله ترکی بلده. خب ازلا منال حسر این ازن، اگر بناشد شخصی اون حکم محصوری به این کس باشد، این به این موضوع باشد، خب معنا نداره که این نما رو بیاری، اداه حصر رو بیاری، لان حکم الموضوع الخاص مختص به موضوعه دائما، ای همیشه از باب حکم موضوع مختصی اون موضوع به چیزی دیگر تعلق نداره. و ما دام المحصور، و تا وقتی که محصور طبیعی هست، فمقتضا ذلک، مقتضای این که طبیعی محصوری به آمده، طبیعی آمدن محصوری به قومه به استثناء زید، فمقتضا ذلک ثبوت المفهوم، که زید به هیچ وجهی نیامده. و هذا مما لا ينبغي الاشکال فیه، هیچ کسی سزاوار نیست که درش اشکال کنه. و انما الکلام فی تعیین ادوات الحصر، ببینیم که ادوات حصر چند تایه. فمن جمله ادواته کلمه انما، فانها تدل على الحصر وضعا، یعنی اصل واضع لغت عرب انما را برای این معنا که در فارسی ترجمه میکنیم این است، و جزء این نیست، یعنی زید نیست در آمدن. انما جاء، او در استثناء بود راستی، ها در چی؟ در انما مثال بزنم، انما ولیکم الله و رسوله، این است، یعنی ولی شما کیه؟ خدا و رسول، و جزء این نیست. جزء این نیست یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی دیگر، هیچ گونه ولایتی دیگر، چی با این ولایتی که با الان جعل شده یا ولایات دیگر، به هیچ وجه حق ولایت ندارد. فمن جمله هست وزن به تبادر العرفی، وزن دلال میکنه واسه تبادر عرفی. و من ادواته جعل العام موضوعا مع تعریفه، عام معرفه را موضوع قرار بدهی و الخاص را محمول قرار بدهی. فیقال ابنک هو محمد، پسرت هو اون پسرت محمد است، بدل از این که بگوی محمد هو اون محمد پسرت، ها چی؟ پسرت هست. بله. فانه یدل عرفان، دلالت میکنم بر حصر بنوت پسری به محمد. یعنی وقتی میگم ابنک پسرت هو و اون پسرت محمد، ابنک چی آقا؟ عام دیگه، ابنک مفهوم عام دیگه، درسته یا نه؟ خب این موضوع قرار دادم، و محمدی که خاصه، ابنک معرفه هم شده باسته اضافه دیگه، درسته یا نه؟ خب اون وقت محمد خب فرد خارجیه، شخص خارجی، اون میشه چی؟ ابنک مفهوم کلیه، مفهوم عام، محمد میشه مفهوم جزئی، او رو محمول قرار دادم، اینو موضوع قرار دادم، این داله بر حصر، یعنی او این مفهوم عام منحصر به محمد، یه دانه کره داری که اونم محمد نامه دیگه، اولادی نداری، معناش اینه. اما اگر بگم محمد پسرته، خب این دلالت نداره که غیر از محمد دیگه پسر داری یا پسر نداری. فانه يدل عرفا على العلمه. والنكته في ذلك، نکته ای در این که اون اگر عام موضوع شد، عام معرفه موضوع شد، خاص محمول شد، این چرا مفهوم پیدا میکند؟ و النكته في ذلك ان المحمول يجب ان يصدق بحسب ظاهر القضيه، واجب این صدق کنه به حسب ظاهر قضیه، على كل ما ينطبق عليه الموضوع، بر هر اون چیزی که منطبق میشه برش موضوع. موضوع اینجا چی آقا؟ ابن بودن. محمدم که محموله، این محمد باید در تمام مصادیق ابن این آقا باید صدق کنه، و حالا که خب محمد که جزئیه، بغیر از خودش به کسی دیگه صدق، این که از این معلومه که مصادیق ابن منحصره به اینه، کسی دیگر نه نداره. ولا يتأتي ذلك في فرض حمل الخاص على العام، و این نکته نمیاد در فرض حمل خاص بر عام، که بگم محمد ابنک، الا به افتراض انحصار العام بالخاص، مگر با فرض کردنی که منحصر شده عام به خاص. و این هیچ گاهی نمیشه که عام منحصر به بگو خاص شود. الحمدلله رب العالمین. از مفاهیمم خلاص شدم، رسیدم به ادله عقلیه ان شاء الله، بحث از ملازمات عقلی. بخوانم یا بس؟ آه.